أفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
سر کنترلش که اینجاست، حتی چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با زمانت بدر.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
تابستون شده باز پر هیجان، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کول پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
راستی کی میرسی؟ من چای دم کردم.
فروشنده میگفت این چای از باغای چای گیلانه.
چای بخوریم خستگیمون در بره، بتونیم پروژه رو تموم کنیم.
تا بیا اینجا یه چایی بخوری، ماشینت هم درست شده.
الان یه چای تازه دم میچسبه ها.
چای اصیل گیلانی در فرهنگ ما جایگاه خاصی داره. بهار نوش، نوش جان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری، که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
بادمونا رو باز کنیم.
آتیش آتیش آتیش،
صبح رو در قصد بگیریم.
آتیش 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 آتیش.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
توانایی
ایران در زمینه فناوری نانو جزو 5 کشور برتر جهان محسوب می شود. دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه نانو فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور.
نانو داروها کار فوق العاده پیچیده‌ایه که شما بتونید داروهای ضد سرطان نانویی رو به بازار عرضه بکنید. داروهایی که قیمتشون بین 700 دلار تا 1000 یورو وارد کشور میشد. 1000 یورو یعنی 30 میلیون تومان برای یه دونه تزریق. وقتی یه بیمار سرطانی بایستی 18 تا تزریق در یه دوره درمان داشته باشه، چند درصد مردم توانشو دارن امروز حدود 300 میلیون تومان بابت یه دوره درمانی بده که بتونن از یه درمان مؤثر برخوردار بشن؟ این داروها غیر نانوییش هم هست، بیمارانی که تحت شیمی درمانی هستن تمام اون سمیت دارو تمام ارگانهای بدن اینها رو واقعا اثرات جانبیش داره نابود میکنه، ولی دارو وقتی نانو شد هدفمند میره داخل تومور سرطانی، مؤثرتر عمل میکنه با اثرات جانبی فوق العاده کمتر. قیمت این میشه 30 برابر اون داروی معمولی. ارزش افزوده بالا در حوزه این فناوری ها فوق العاده بالاست. این داروها الان مثلا اون 700 دلاریه الان تو کشور ما 650 هزار تومنه، به جای 18 میلیون 650 هزار تومن، یعنی کمتر از 1/20 الان در بازار رفته و عموم مردم میتونن برخوردار بشن. یعنی وقتی ما خودمون صاحب تکنولوژی هستیم، کیفیت زندگی مردم رو روش تأثیر میذاریم و ارتقا میدیم.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
وحشی جوونی از دل من دیگه دوره، تو پر از شور و نشاطی واسه من نبض حیاتی، توی این غروب حسرت آخرین راه نجاتی، توی رویاهای دورت خواب آهو رو میبینی، شاپرک تو باغ رویا پل آرزو میچینی، اما رویای جوون میره از یاد تو روزی، مثل امروز من اون روز تو خودت باید بسوزی. تو ببین نیاز قلبم به تو و طراوت توست، لمس شیطون نگاهت به تو و لطافت توست، دل خستم و میتونی جون تازه میببخشی، تو تو شب قطبی ستاره تو میتونی بدرخشی، تو بلندای نگاهت و میشه پرای بستم، اون عقابم که تو پرواز مرز تردید و شکستم، نگیر این حس قشنگو تو بذار تا جون بگیرم، پر بگیرم از زمین و راه آسمون بگیرم. حس من از جنس نوره، شور وحشی جوونی از دل من دیگه دوره، تو پر از شور و نشاطی واسه من نبض حیاتی، توی این غروب حسرت آخرین راه نجاتی، توی رویاهای دورت خواب آهو رو میبینی، شاپرک تو باغ رویا گل آرزو میچینی، اما رویای جوونی میره از یاد تو روزی، مثل امروز من اون روز تو خودت باید بسوزی. گل من یه عمری گل باش، به صفا و لطف و پاکی، خوبی تو سر بلندیست واسه این غریب خاکی، فرصت پریدنم رو نگیر از این مرد عاشق، بی تو میمیره دل من توی زندون دقایه، تو شبای بی پناهی عاشقت رو تنها نگذار، بیا و ستاره شو واسه این چشمای بیدار، با نگاه آبی تو برق مهربونی میشم، راهی قصر محبت شهر همزبونی میشم، یه عقاب سرکشم من توی آسمون امید، که از اون بالاها تنها خونه ی عشق تو رو دی، یه عقاب سرکشم من توی آسمون امید، که از اون بالاها تنها خونه ی عشق تو رو دی، یه عقاب سرکشم من توی آسمون امید، که از اون بالاها تنها خونه ی عشق تو رو
من مگه چند سالمه که اینجوری افتادم از پا؟
از پا افتادن به سن و سال که نیست، به سبک زندگیه.
من مگه چند سالمه که اینقدر قلبم خسته است؟
بزرگوار، سلامتی قلبت به رژیم غذاییت مربوطه، چرا هی همه چیزو به سن و سالت ربطش میدی آخه؟
زندگی رو رفته یادم، من دیگه مردم از بس.
با هرم طلایی دانش خودتو درباره رژیم غذایی بالا ببر که اینقدر خودت ای با ایراد نذاری. مسابقه هرم طلایی شنبه و چهارشنبه ساعت 16:05 دقیقه. شبکه رادیویی سلامت.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
فراسو
به نام خدا. سلام، خدمت همه شما عزیزان شنونده عرض سلام دارم. امیدوارم که هر جا هستید تندرست باشید. برنامه فراسو هم کمک بکنه انشالله بتونید سلامتی خودتون رو حفظ بکنید. اما یکی از مشکلات شایع مشکلات گوارشی است و موضوع این برنامه ما هم ریفلاکس گوارشی. مشکلات گوارشی با توجه به اینکه یکی از مشکلات شایع جوامع امروزی، جوامع به خصوص شهرنشین، با تغییر شرایط سبک زندگی که تعداد این مشکلات گوارشی هم کم نیست، اما امروز ما در مورد ریفلاکس گوارشی صحبت میکنیم. عوامل خطر و همینطور سبک زندگی، چقدر این عوامل قابل کنترل هستند توسط خود ما، چه زمانی باید مراجعه کرد، علائم چه هست و عوارض اگر که پیگیری نشود، و همینطور شیوه های درمانی. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر بهنام حسینی، آهنگر فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله رزم. صبح شما بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشالله که در خدمتون باشیم با صحبت هایی که میکنیم انشالله.
و فکر میکنم که خیلی از شنونده های ما مشتاق باشن در این باره بدونن. فکر میکنم که نسبتاً شایع از ریفلاکس گوارشی، درست آقای دکتر؟
بله، آمارهایی که دو کشورهای مختلف و از جمله ایران هست، بحث بیماری ریفلاکس گوارشی خیلی شایع است. خیلی از جوامع بستگی به تغذیه و نژادهایی که دارن شویش متفاوت هست، از 20% کشورهای غربی تا 15% در کشور اروپایی. آمارهایی تو کشور ایران هست، آمارهای مختلفی است، بنا به مناطق جغرافیایی مختلف فرق میکنه، و عموم چیزی که چک کردن در ایران حلوش 5 تا 7.5% از جوامع ایرانی مبتلا به ریفلاکس گوارشی هستند.
بله، معمولا این ارزیابی آماری که میشه خود وزارت بهداشت با ارزیابی میکنه نظر میزان شیوع بیماری ها. بله، حالا بر اساس احتمالاً هم گزارشات بیمارستان و مرکز درمانی
دارن، و اون مقالات و تست‌های مختلفی که این تو مرکز گوارشی انجام میشه در سراسر کشور در شهرهای مختلف، آمار براینده کلیش به این صورت هست، با حلوش 5% در کشورهای مختلف در ایران هستش. شهرهای مختلف فرق میکنه، یک سری شهرها هستن بالاتر هستن، بستگی به نحوه تغذیه فرد دارن و اون منطقه خاص جغرافیایی داره. بعضی مناطق بین 7.5% تا 10% رو هم گزارش کردن. از بیماری گوارشی و به خصوص ریفلاکس رو گزارش کردن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا با این مقدمه میخوایم در ادامه بیشتر بدونیم درباره ریفلاکس گوارشی و شما شنوندی عزیز همتونی از همین لحظه که ما در خدمتون هستیم پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. میتونید تلفنی پرسشاتون رو مطرح کنید که از طریق 2265 2876 هست، همینطور پیامکی که سریعتر هم به دست ما میرسه 30102 برای پیامک شماست.
دستگاه گوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن ما انسان‌ها. دستگاه گوارش از دهان شروع میشه، از لوله گوارشی و غده‌های گوارشی تشکیل شده و حدود 7 متر طول داره. غده گوارشی شامل غده‌های بزاقی، غده‌های دیواره معده و روده، لوزون معده و کبده. لوله گوارشی هم شامل دهان، حلق، مری، معده، روده کوچک، روده بزرگ و راست روده. هر چیزی که وارد معده‌مون میشه با آنزیم‌های درون معده مخلوط میشه تا به اجزای ساده‌تری تبدیل بشن. از هنگام شروع به جویدن غذا، هضم غذا هم شروع میشه. دهان در اثر جویدن و آنزیم‌های موجود در بزاق باعث گوارش مکانیکی و شیمیایی میشه. دهان اولین عضو دستگاه گوارش بدنه که غذا و آب برای گوارش اول وارد این عضو میشن. پس از جویده شدن غذا زبان بالا میره و به کام میچسبه. پس از اینکه گیرنده های مکانیکی گلو تحریک شدن زبان کوچک هم بالا میره و راه بینی رو میبنده و به این ترتیب غذا وارد مری میشه و توسط حرکات کرموار ماهیچه‌های حلقوی مری به دهانه معده میرسه. دهانه معده در حالت عادی منقبض بوده و مانع بازگشت غذا از درون معده به مری میشه. ریفلاکس معده هنگامی اتفاق میفته که محتویات معده به داخل مری منتقل میشن. در برنامه امروز درباره ریفلاکس معده صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه فراسو هست و ما در مورد ریفلاکس گوارشی صحبت میکنیم در محضر آقای دکتر بهنام حسینی آهنگر که رشتهشون هم گوارش هست و کبد. آقای دکتر تعریفی از ریفلاکس گوارشی برای ما داشته باشین؟
بله، تعریف بیماری که ریفلکس گوارشی رو بخوایم به زبان ساده بیان کنیم همچون که همکاران گفتن، برگشت محتویات اسیدی دستگاه معده به مری رو میگن، به زبان ساده میگن ریفلکس. خب ریفلکس در همه انسان ها در روزهای مختلف میتونه اتفاق بیفته، یعنی هر ریفلکسی نشانه بیماری نیست. ما ریفلکس رو میگیم یه فیزیولوژیک هستش و یه ریفلکسی که ناشی از پاتولوژی یا بیماری محسوب میشه. ریفلکس فیزیولوژیک ریفلکسی که خب ما همه انسان ها معمولا در روز، شاید در هفته ها چند بار دچار این حالت میشیم و این احساس رو به ما دست میده که احساس برگشت مواد غذایی هست. به خصوص این ریفلکس ها به دنبال غذا خوردن های هجیم اتفاق میفته، کوتاه مدت هستن، زمانش خیلی کوتاه هست و معمولا در شب ها به وجود نمیاد یا باعث علامت های خاصی در بیمار نمیشه. ولی برعکس ریفلاکس هایی که پاتولوژیک یا ریفلاکس هایی که مریضی هست محسوب میشه، ریفلاکس هایی هستن که به طور مکرر در هفته ها و روزها میتونه تکرار بشن، همراه با یک سوزش سر دل هستش. این سوزش به صورت کوتاه مدت میتونه باشه یا طولانی مدت و این سوزش خیلی وقتا شدتش میتونه زیاد باشه، حتی با دردهای ناشی از قلبی اشتباه میشد. و علامت دومش رو میگن ریگورجیتیشن یا برگشت مواد غذایی و غذای هضم نشده به داخل دهان و حلق رو میگن ریگورجیتیشن. این دوتا از علامت خیلی شایع در بیماران مبتلا به بیماری ریفلاکس هستش. اینا بیماری ریفلاکس بستگی به سن بیمار داره. اگر سن بیمار در سنهای پایین تر باشه و علامت خطری نداشته باشد، علامت خطر مانند کاهش وزن،
بله،
یا به فرض مثال کمخونی، یا سابقه خانوادگی از بیماری های دستگاه گوارش مانند سرطان های مری یا معده، اگه اینها بیمار نداشته باشه و سنش پایین باشه و علامت خطر نداشته باشه، معمولا تشخیصش با یک شرح حال خیلی ساده است. دو تا علامتی خدمت گفتم بهش میگن هرتبورن یا هم سوزش سر دل و رگورجیتیشن یا برگشت مواد غذایی هضم نشده همراه با اسید معده به داخل دهان، که این تشخیص وقتی داده شد، بعد از تشخیص سبک زندگی بیمار و نحوه تغذیه بیمار اولین اقدام درمانی محسوب میشه که باید برای بیمار انجام بشه.
پس آیدتو این تو که شما فرمودین تقریبا خود فرد متوجه میشه که یه اختلال گوارشی پیدا کرده، یعنی دقیقا. اینقدر اذیت کننده هست براش که مراجعه بکنه.
دقیقا همین مراجعه، اذیتی که بیمار میشه و مراجعه که پزشک میکنه، این نشانه بیماری ریفلاکس هستش. ولی خود ریفلاکس ساده خب خیلی انسانها داره و نشانه بیماری محسوب نمیشه، ولی اون بیماری ریفلاکس بیماری هستش که فرد میگه که من دارم در زندگی روزمرم اذیت میشم، مانع تغذیه‌ام میشه، مانع کارم میشه و داره مختل میشه زندگیشون.
بله.
مراجعه که بیمار میکنه، بعد اقدامات تشخیصی که بعدا حالا توبت میکنیم و اون پزشک انجام میده، به متوجه بیماری ریفلاکسش میشه. ولی در کل تشخیص بیماری ریفلاکس بر اساس شرح حال بیمار انجام میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا من میخوام یک مراجعه داشته باشیم به پیامک‌ها، تقریبا متناسب با مسائلی که شما مطرح میکنین. عزیزانم پیامک‌های رو ارسال میکنن. یه عزیز شنونده‌ای گفتن که حدود 4 سال سوزش سر دل داشتم که با دارو برطرف شد. در حال حاضرم 2 سالی هست که موقع بیدار شدن از خواب طعم دهانم تلخمز است و خواستن بدونن که این برمیگرده به همون مشکلی که از قبل براشون تشخیص گذاشتن که ریفلاکس گوارشیه یا خیر. البته گفتن کبدم مشکلی نداره، حالا این تلخیه شدت و ضعف پیدا میکنه. 63 ساله هم هستن. خانم شهلا آبدی از تهران.
بله، خب شرح حالی که این بیمار گفتن، شرح حالشون به ریفلاکس میخوره، ولی 2 نکته در مورد این بیمار باید رعایت بشه. یکی این که ریفلاکس هایی که بالای 60 سال بیمار داشته باشه و اگر طول مدت ریفلاکسی که بیمار احساس اذیت و آزار میکنه از ناشی از ریفلاکس بیش از 5 سال حدوداً 4 تا 5 سال طول بکشه، این از نشانه های خطری است که من خدمت شما گفتم. این مریض رو حتما باید از لحاظ دستگاه گوارشی و ریفلاکس و عوارض ناشی از ریفلاکس اندوسکوپی تشخیصی انجام میشه. خود ریفلاکس بیماری هست که درمانش با درمان دارویی و درمان‌های ناشی از تغذیه کنترل میشه، ولی اون چیزی که ما از ریفلاکس میترسیم و عوارض ناشی از ریفلاکس هست، به خصوص ناشی از اون تغییر بافت مری که ایجاد میکنه تو قسمت تحتانی مری، بهش میگیم مری بارت، میگیم که این مری بارت میتونه باعث در آینده باعث یک سری بیماری‌های بدخیم مری هم بشود. در این بیمار خاص توصیه ما اینه، با توجه به اینکه سن بالای 60 سال دارن و تقریبا طول علامت گوارشی ناشی از ریفلاکسشون بیش از تقریبا 4 تا 5 سال هست، حتما مراجعه فوق گوارش و از لحاظ بررسی دستگاه گوارش از لحاظ اندوسکوپی توصیه در این بیمار میشن.
اصولا برای فردی که تشخیص ریفلاکس گوارشی گذاشتید، اگر که فرد راحت باشه، حالا چه داروهاشو مصرف داره میکنه، چه اینکه داروهاش قطع شده باشه و فرد احساس راحتی بکنه و علائم تجربه نکنه، فواصلی رو برای کنترل و چک بهشون توصیه میکنید یا اینکه همچون که فرمودید بستگی به سن و شرایطشون هم داره؟
ببینید، بستگی به اون در وقت تشخیص ریفلاکس گذاشته شد، درمان یا طبی هست، درمان طبی شمالی، درمان دارویی هست یا غیر دارویی. معمولا ما درمان رو اول با درمان غیر دارویی شروع میکنیم. مثال میزنم، مثلا بیمار نحوه تغذیه بیمار باید اصلاح بشه، حتما بیمار که ریفلاکس هم از یک سری از غذاها باید پرهیز کنن. مثلا غذایی که ادویجات تندش زیاد هست یا غذایی که خیلی پرچرب هستش. نحوه غذا خوردن بیمار بسیار مهمه، یعنی حجم غذای بیمار در 3 وعده غذایی که مصرف میکنن باید حجم غذا رو کاهش بدن و دفعات غذا خوردنش رو زیاد کنن.
این دیگه باید بشه سبکشون،
سبک زندگی کلا و خورد و خوراک باید عوض بشه. این که آیا دارو مصرف بشه یا نشه، این بستگی داره به اینکه آیا اون بیماری که ما بهش توصیه میکنیم که سبک زندگی و نحوه خوردن و تغذیه‌اش رو اصلاح کنه، آیا جواب درمان گرفتن یا نگرفتن. اگه جواب درمان گرفته باشن، بر فواصل هر 3 ماه، هر 6 ماه ویزیت میشن، بستگی به علامتی که بیمار داره. ولی اگه جواب درمان‌های غیر دارویی نگرفتن، دیگه باید درمان دارویی براشون شروع بشه.